کارمو تقریبا تمام شد، حالا تصمیم نهایی هم انشالله امروز آیون اعلام کنم.
از همون تصمیم نهایی گرفته نشه؟
حالا این بحث برای این چیزا نیست. الحمدلله نه بابا، مردم بیکارن، میخوان سر صدا ایجاد کنن، حرفای میزنن، ما میشنویم چیزایی که اصلا هیچ واقعیت نداره. استغفر الله اعتوب الیه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام الدين. عرض کنم که خب بحث این بود که در تصدی ولایت هم در زمان غیبت آیا اسمت هم به علاوه شرایط گذشته شرط هست یا نه، و توضیح دادیم که البته ما اسمت را در مورد پیامبر بزرگوار ائمه معصومین صاحب الله اجمعین اینها محقق میدونیم و فعلا بحثمون در ولایت اونها نیست، به اینکه اونها چجوری، بلکه همونطور که عرض کردم نسبت به کسی که میخواد تصدی هم در زمان غیبت بکنه. اینجا فرمایشی رو از مرحوم علامه نقل کردیم که ایشون دو تا دلیل برای اعتبار اسمت در تذکرش ذکر کرده که ببینیم اون دو تا دلیل آیا زمان غیبت را هم شامل میشه، دلالت بر مطلب داره یا نه. دلیل اولشون مسئله قاعده لطف بود که چون که خب انسان مدنیون به طبع هست و با هم زندگی میکنیم، در طبع انسان ها این هست که هر چرا به نفع خودشون بیابن میخوان تصرف بکنن و اگر مخالف منافعشون باشه ازش که اجتناب میکنن، وقت این ممکن است که اون چرا میخوان خلاف شرع باشه و اون چرا که اجتناب میکنن لازم تحقق باشه. برای اینکه کسی باشد که در اینها ولایت داشته باشد که به خلاف نیفتن، لازم است یه آدمی که خودش مسکین نباشه تصدی امر رو به عهده بگیره و اون معصوم است. خب اینو عرض کردیم که خیلی خوب، حالا بر فرضی که ما این بیان رو تمام بدونیم، ولی در هر حال این مال وقتی است که امکان داشته باشند این که تصدی امر رو شخص معصوم به عهده بگیره، هم معصوم حضور داشته باشه و هم این که مانعی از تصدیش نباشه. و الا اگر معصوم حضور داشت و نگذاشتند که این کار رو انجام بده، خب طبعا این نمیشه محقق بشه. و یا اینکه به خاطر همین جهات اصلا غائب شد از میان مردم که در زمان ما به این مبتلا هستیم، به هر حال خب این معنا ندارد که وقتی که اصلا حضور نداره بگن لازم است بیاد، و نمیشه. و بحث رو باید در زمانی مطرح کنیم که مثل زمان خودمون هست که امام معصوم هرچه وجود داشته باشن اما حضور در این مردم نداره، آیا در این زمان چه کار باید کرد؟ در این زمان بحث عوض میشه که به اینجا منتهی میشه که آیا که انهو عقل حکم میکنه که باز لازم است خدا ولایت امر را به اون آدم چینی بسپاره به تحقق پیدا نمیکنه، یا حالا که فرض این از تحقق پیدا نمی کنه میتواند و باید چه بسا بسپرد به کسی که در همون مسیره و عادل است و خصوصی دیگر هم که عرض کردیم داره. سلام علیکم. و عقد بسحن بشه. اینجا رو محساب بکنیم ببینیم که اینجا دلیل داریم، اینجا عقلم آیا عقل حکم میکند که باید حتما معصوم باشه، که حالا که معصوم نیست اصلا هیچ رها باشند انسان ها و ولایت امری حتی به واسطه یک اشخاص صالح عادلی که در مسیر اسلام هستن نباشه، یا اینکه باشه منتها و شرط عصمت محقق درشون لازم نیست باشه، که ظاهر هم دومیه که عقل حکم میکنه که وقتی که نشد به اون مرحله اعلا برسیم، حالا به خاطر اینکه امام شخص معصوم زور داره و مانع میشن، یا اصلا این معنی به طوری است که از حضور امام هم مانع میشه و نمیشه امام، لاغه در اینجا عقل حکم میکند که باید حتما معصوم باشه و الا هیچ، یا اینجا دیگه حتما عقل حکم نمیکند که باید تنها به معصوم سپرده بشه و الا رها بشن مردم و اصلا کار هیچ کارشون نداشته بشه.
در زمان حیات ائمه غیبت حضورش یکی بود، وقتی که حکومت میشه تنکن چه قایب باشه چه حضور بگه الان قایبه.
حرف درستیه، درسته، حرف درستیه، یعنی همین ادله‌ای رو که ما بهش استدلال کردیم، من وقتی هم بیان میکردم اونجا عرض کردم که در زمان خود حضور امام علیه السلام هم وقتی که خود امام به خاطر حساسیت که او شخص خودش هست که ولایت امر عمومی نسبت به همه جهان اسلام داره، این حساسیت ها مانع است از اینکه بگذارن خودش کار رو انجام بده، ولی در یک گوشه ای در یک کشوری یا قسمتی از جهان غیر معصوم اما آدمی که واقعا متعهد است و به موازین اسلامی عمل میکنه او بتونه حکومتی تشکیل بده، اونجا هم مانع نداره. این فرمایش شما درسته، یعنی حضور امام ولی که مانع از تصدی خودش هست، این خود حضور امام موجب نمیشه که حتما باید معصوم بوده بی دستات امکان معصوم نبود عقل رو میکنه که خب حالا بهترش نمیشه 100% 190 احکام الله رو مراقبت میکنه شخص عادل یا شاه غیر عادل، حتی این همین وجهی که آقایون ذکر میکنن که تولی امور حسبه به عهده مجتهده، حالا من مجتهد نمیگم، به عهده ولی امر است و با نبود او به عهده فقیه جامعه شرایط، و با نبود فقیه جامعه شرایط یا عدم تصدی او، عدم امکان تصدی او به عهده عدول مؤمنینه، و عدول مؤمنون نبود به عهده فساق است، منتها فساقی که ثقات باشن که خودشون بگیرن بچاپن ببرن نمیشه. اینو این بیان میدم که اونجا آقای مطلعان همینه، من که همینه، همین که میفرمایید درسته، یعنی در زمان حضور هم همینطوره، ما اون ادله ای که بهش استناد کردیم که وقتی مردم احتیاج داشته باشن به که زندگیشون بر اساس ولایت کسی اداره بشه، خداوند این چرا که بهش احتیاج داره اسلامی رو قرار داده، چیز ادله مهمی بود، به این دلیل هم زمانه غیبت رو اختزا داره و همزمان حضور رو داره، مانه نداره. به هر حال عقل در این صورت حکم نمی کنه که حتما باید ولی معصوم باشه، برای اینکه اگر ولی معصوم است که هیچ تخلف و اشتباه و اینها و عدم تحقق احکام الله به واسطه او در زمان ولایت او انجام نمیشه ولی غیر او میشه، خب باشه، نشد اون کسی که در مسیر اسلام است، عادل است، کاملا مثل سلمانی، مثل مالک اشتر، یا یه نفر آدمی است که واقعا دلسوز اسلامه و برای اسلام همه چیز رو حاضر زمین بذاره و سر سوزن حاضر نیست خلاف بکنه و ازش هم میاد در حدی که یک انسان غیر معصوم ازش میاد، در حد عالی ازش میاد، خب اونجا عقل حکم نمیکنه که حتما باید معصوم باشه و الا هیچ عقلی حکم نمیکنه. اون حساب اون وجه اولی که ایشون ذکر کردن در زمان غیبت و بلکه در زمان حضوری که خود معصوم به خاطر موانعی نتواند و شخص غیر معصوم بتواند ولو در گوشه‌ای از جهان این عمل رو انجام بده، عقل حکم میکنه حتما باید معصوم باشه، که اگر غیر معصوم باشه خلاف حکم عقل نه. این وجه اول نمیشه این مطلب رو باش اثبات کرد. نه به این بیان از این از راه این بیان نه فرقی میکنه دستگاه مثل امور حس بریه کار مگر اینکه به این منظور از ولایت این منوی هم نیست که اونجا را پس فرام شامل میشه
اصلاحات علیه
بن یعقوب نه هیچ بود اون کسی بود که به اذن امام میتونه از کار را انجام بده اینا هم خودش دلیل بر اثبات این حرف ما هم هست ولی حالا ما بالاتر میگیم خود اصل ولایت مخواد به عهده بگیره
ولایتی
که فرمودید
اسمش
اصل
ولایت نیست که در زمان
غیبت در زمان غیبت در شهر بله ببینید حالا ما بحث نمی کنیم بعض بزرگان دیگر هم متعرض شدن که ما اون بحث کلامی و اعتقادی رو نداریم که راجع به امام معصوم چه جور هست حالا شرط هست یا نیست اون بحث رو فعلا ما نه ممکنه بگیم لازم ما فعلا بحثش نمی‌کنیم میدونم ببینید من نمیگم که هست یا نیست کار بهش نداریم فعلا ما فعلا اون چرا که مورد نیاز اون هست رو میخوایم به بحث بگذاریم این است که در زمان غیبت که بخواد تصدی امر رو بخواد بگیره اسمت لازم نیست به حکم عقل به حکم عقل فعلا ولی زا وچه دومی مرحوم علامه در تذکره ذکر کرده که از اون راه وچه دوم پیش آمده
ولایت با حکومت فرق نمی‌کنه
یعنی شما نه بفرمایید
یعنی شما قائل این که امام حسن مجتبی با معاویه صلح کرد و حکومت رو در اختیار او قرار داد اینجا ولایت با حکومت فرق نمی‌کنه امامت که در اختیار
هیچ چیشو در دست او قرار نداشت اون زوره زوری بوده است که مثل این هستم نه خیلی زور عبدا توافق کرد یعنی سر سوزن اگر امکان داشت هسته امام خب هم امکان نداشت خب چه کنه در اختیار هیچ چی رو متعارف توافق کردن که عملا دست او باشه برای اینکه اگر توافق نمی کردن نمیشد زندگی بکنن.
از حکومت و ولایت
نه خیلی
امامت
نه حکومت هم اینطور حکومت فقط باید دست از ولی امر معصوم باشه در اون زمانی که اون بزرگواران هستن
ولی وقتی نمیشه
وقتی نمیشه
امکان نیست
خیلی دست از
حکومت
نه خیلی نه اصلا حکومت معاویه یک دقیقه و یک آنی مشروع نبوده همش خلاف شرع بوده مثل این است در دست اون بوده یعنی ولایت باشه نه خودش گفته باش من ولایت دارم الان تمام این جنایتکاران جهان هم که همه خلافکاری رو میکنن خودشون همه کاری میدونن ولی اسلام سر سوزن براشون ارزش قائل نیست
این که علی علیه السلام میفرماید حکومت به اندازه این کفش این همون چیزی که در قدیم
ببین بله بله بعد منتها خودشون فرمودن این در صورتی است که الا ان اقیم حقا او اطفاء باطلا یعنی خودش رو حساب کنید سر سوزن من برای حساب باز نمیکنه اما الا رو حساب کنید اما اگر که برای اقامه حق الله باشه همه چیزها باید در بارش داده بشه
راجع به ولایت اینو میگم
بله بله ولایت نه ولایت نه ببینید اصلا ولایت تحقق پیدا نمیکنه ولایت به معنای اختیارمندی سرپرستی الهی فقط برای معصوم علیه السلام است در زمان حضور و عدم مانع خارجن هم و در زمان غیبت هم برای کسی است که این شرایط رو داشته باشه به شرطی که بتونه تصدی داشته باشه ولایت شرعی که خدا بگه ولیه نه خودش بگه من ولیم شاه میگفت من همه کارا هستم ولی از خدا بپرسی از اسلام بپرسی همش گناه بود و سر سوزن حق نداشت و از اول ساعتی که بلند میشد و در خوابش هم که ادامه پیدا میکرد مشغول انجام این گناه بود این طوقات دنیا هم که الان هستن همشون همین حساب هستن واقعیت هم این است که ما سر سوزنی بر این طوقات ارزش شرعی که ولایت داشته باشن قائل نیستیم
ارزش شرعی نمیخواییم قائل بشیم
پس چی؟
دو معبود است یک ولایت یک حکومت
ولایت یعنی چه؟ ولایت یعنی چه؟
ولایت یعنی سرپرستی که روز قدیر خون
پیامبر یعنی خدا سرپرستی که خدا قبول داره خب این دیگه غیر از این چیه؟
حکومت
یعنی چی؟
شرط داره
حکومت یعنی چی؟ حکومت یعنی
همون ولی امر همون اون کسی که ولایت داره بخواد حکومت کنه،
حکومت یعنی چه؟
مردم بیان سراغش،
مردم بیان سراغش آمدنی که خدا میگه یا نه؟
خدا میگه بله.
خب پس خدا نمیگه برو سراغ معاویه؟
خدا نمیگه من وقتی شرایط نیست
لا.
ولی ولایت چه باشه چرا؟
نه آجون ببینید تفاوت، نه در مورد ولایت و حکومت هر روش که حساب بکنید، اگر حکومتی باشد که این حکومت حکومتی است که اسلام میگه من اون رو حکومت میدونم، من یعنی به اسلام به قانون اسلامی من قبولش دارم،
نه.
اگه این طور غیر از این حکومت نیست، حکومتی که اسلام قرار قبول داره، یعنی میگه من این رو یکی از مصادیق حاکم الهی، حاکم الهی یعنی حاکمی که خدا حاکم بودنش قبول داره، یا ولی امری که خدا بله، ولایت من رو سرپرستیه، حکومت از حکم است و به من به حساب این که تصمیم گیری های نسبت به موارد میشه. هر کدوم از این دو از این دو رو حساب کنیم نسبت به این که اون واقعی رو که خدا قبول داره حکومت هست یا ولایت هست برای غیر معصوم و در زمان غیبت هم برای غیر کسی که دارای این شرایط باشه نیست، و غیر از این اگر شد این خدایی نیست، به این معنا که اسلام قبول نداره این رو. اگر میگن برای خودشون میگن، اگر اومدن اسیان کردن و طغیان کردن و حضرت امیر سلامون و اهلیه رو نگذاشتن به مسند عملا تصدی امور رو داشته باشه، اونا بر خودشون گفتن ما ولی امری، خدا قبول نداره ما ولی امرا، سر سوزن تصرفات اونها مشروع نیست و همش حرام بوده و بزرگترین گناه رو هم عرض کنم که در اسلام و نسبت به احکام اسلامی و مردم مرتکب شدن و خلاف رو بزرگترین خلاف رو کردن. اگر حضرت امیر سلام الله علیه صحبتی نکرد برای اینکه نمیشد، برای اینکه مزاحمت ایجاد کردن، برای اینکه مردم نبودن، که بازم اشاره کردم که در روایاتم هست که از امام علیه السلام سوال میکنن چرا حضرت امیر قیام نکرد، سه جهت برای سه اینو، یکشون همینه که کسی نداشت حضرت، چون کسی نداشت خب چه کار کنه، به اجبار به معنای اینکه اختیار از دست مردم گرفته شود که خداوند نخواسته که ولایت امر محقق بشه، خداوند لازم دونسته پیامبر باشد بهش ولایت امرم داده، این ولایت امرم برای امیر و معصومین و فقها اسلام در اعم از این ازمنه باشه، اما به طوری که خود مردم بیان دو کار رو انجام بدن. اما اگر هیچ کدوم از مردم نمیدن، مثل این است که در قرآن شریف دارد که اگر خدا میخواست لآمنت کل من فی الارض جمیعا، هیچ کس گناه نمیکرد. بله، ولی این بنابراین نیست که اختیار مردم گرفته بشه. حالا اون چرا خدا خواسته این است که ولایت امر در زمان حضور معصومین در اختیار معصومین علیهم السلام باشه، با اون توضیح هم که عرض کردم که اگر تازه در اون زمان هم اگر معصوم نتونه این رو انجام بده و یک نفر شایسته در یک گوشه بتونه درست انجام بده، او حق داره، نه در عرض معصوم، بلکه به خاطرش خوب حالا وقتی نشد 100% نمیشه در تمام جهان حکومت رو به دست معصوم اجرا کرد، در یک قسمتی از جهان به دست غیر معصوم مانه نداره اجرا بشه. زمان غیبت هم منتها به طور کلی امام علیه السلام تشریف ندارند و نمیتونن تصدی امر رو داشته باشن، و الا اگر امکان داشته باشه میاد خودش تصدی میکنه و واجب هست بیاد. این قضیه به این صورت است که خلاصه در زمان غیبت که تصدی امر به واسطه معصوم تحقق پیدا نمی کند، عقل حکم می کنه که اصلا نمیشه هیچ کس بیاد. چرا نمیشه؟ و برای اینکه غیر معصوم میشه اشتباه بکنه، خیلی خوب باشه، حالا اگه غیر معصوم نباشه چی؟ همه چیز خراب میشه. صدی 10 بفرمایید که صدی 5 95% غیر معصوم درست کار میکنه، 5% هم به خاطر اشتباهی که میکنه 95% کارهای مردم درست انجام میشه. ولی اگر معصوم نباشه همه چیز به هم میریزه، هیچی هر کس هر کاری دلش خواست میکنه، و معلوم است که عقل در این زمان حکم نمیکنه که حتما باید معصوم باشه، بلکه حالا که عم دایر است بین این که نمیشه 100% رو به دست آورد، حالا که عم دایر است بین این که 95% احکام الله رو و مصالح اسلامی رو به دست بیاریم، از مفاسد دوری کنیم، 5% ممکنه به خطا و اشتباه بیفتیم، نه عمدن، عادل شخص خلاف نمی کنه عمدن، حتما عقل حکم می کند که بسیار خوب بیاید اون که به این 95% مصلحت و دفع مفسده میرسه، بری سراغ این. اینجا عرفش میکنه باید معصوم باشه، شو روشن مسئله. منتها این تزییلی است نسبت به بیان اولی که مرحوم صاحب تذکره داشتن، که خلاصه اون حکم عقلی و قاعده لطف ولو اون که اقتضا دارد در صورت امکان معصوم علیه السلام تصدی امور را عهده‌دار بشه و ولایت هم بر او باشه، اما در صورتی که امکان نداشته باشه عقل حکم نمی کند که هیچ، بلکه اینجا مسلم است که عقل حکم می کند که اگر کسانی باشند که در مسیر اسلام حرکت می کنند و هیچ حاضر نیستن خلاف اسلام عمل کنند سر سوزنی، گاهی ممکنه به اشتباه بیفتن، اما معلوم است 195 جا بیشتر هم درست عمل می کنند، جای اشتباه می کنند. آیا مردم رها باشن یا اینکه نه بیان همچی کسی متصدی بشه؟ حتما عقل جلو به تصدی این شخص رو نمیگیره، لذا این قاعده لطفی که بهش استناد میکنن اینجا نمیتونه مانع بشه از اینکه تصدی غیر معصومی که عرض میکنم عادل باشه، که خلاف کار نیست و همینطور شرایط دیگر داشته باشه، مسلمان باشه، عادل باشه، عاقل باشه، وابستگی به نون نداشته باشه، این حکم عقل که همون قاعده لطف است جلو این رو نمیگیره. وجه دومی مرحوم صاحب تذکره علامه ذکر کرده برای اینکه اسمت معتبر است، که با این وجه دوم خواسته اثبات بکند که باید ولی امر معصوم باشه، و چه بسا با این وجه دوم اگر قبول بکنیم عموم داره عبارتش و حتی در زمان غیبت هم باید معصوم باشه. قهرن این منع شرعی میشه، نه حکم عقلی و قاعده لطف. وجه دومی که هستشون نیست اینطور فرموده است که آیاتی که راجع به لزوم تبعیت و وجوب اطاعت از ولی امر داریم، یا احیانا ممکن است روایاتی هم داشته باشیم که قطعا داریم، در قرآن شریف زیاد است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، به مردم دستور داده خداوند اطاعت کنید از خدا و از رسول و فرستادهش و از اولی الامر. اولی الامر یعنی اختیارداران امور شما، صاحبان کار، کسانی که کارا شما به دست اونها هست. ایشون گفته است که این اولی الامر ائمه علیهم السلام رو شامل، اگر ولی امر معصوم باشه اطلاق اطیع او اولی الامر منکم و عمومش که همه رو شامل میشه و اطلاقش که اطاعت کنید از اون، همین دستور اصلا عمل کنید دیگه، و این عموم دارن که همه معصومی رو شامل میشه، خب معلومه، و در همه موارد هم باید از اون تبعیت کرد. این به اطلاق اطیع اولی الامر، مثل اطیع الله، خدا رو اطاعت کنید، الله باید اطاعت کنید. کجا؟ نسبت به موارد هم اطلاق داره، در هر جایی که خدا دستور داد که امری باشد تبعیت از امر، یا نهی باشد توجه به نهی، اطاعت الله است، هر جا میخواد باشه باشه. در معصوم این اطلاق، این که در همه جا باید هرچه معصوم فرمود، هر افعل و لا تفعلی را گفت باید به دستورش عمل کرد، به محصول بر نمی کنه. ولی ایشون فرموده که اما اگر بخواد این اولی الامر شامل غیر معصوم هم بشه، که این مورد بحث ماست، که در زمان غیبت میخواد ولی امر شخص عادل دارای صفات 11 گانه دیگری که ذکر کردیم باشه که معصوم نیست، این نمیشه او رو شامل بشه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد او رو شامل بشه، خب در بسیاری از موارد خطا و اشتباه نمی کنه، یعنی اون چی که دستور میده واقعا چیزیست که اگر میگه انجام بده خدا هم میفرماید انجام بده به تبع و رو دستور او، یا اگر میگه نکن برای اینکه مثل مفسده داره باید انجام نداد، خب اونجا چیزی نداره، اونجا مثل معصوم است و هیچ محصول نداره. اما ممکن است اگر امر واجب باشه از دو جهت هم اتفاقا وجود پیدا کنه، یکی از جهت اینکه خودش امر معصوم هم نباشه لازمه، یکی هم اینکه چون معصوم فرمود اطاعت از او لازمه، دو عنوان داره. فرض کنید که اگر گفت که نماز جمعه خونده بشه، هم نماز جمعه که خودش از واجبات است یه وجوبی داره، یکی هم اینکه چون معصوم فرموده باید خونده بشه، از این جهت هم تأکد پیدا میکنه وجوبش. در منهیاتش هم اینطوره، اگر گفت از فلان کار رو با فلان کشور ارتباط پیدا نکنید، که اون کشور ارتباط به او ضرر بر مسلمین داره، خودش ممنوع است به خاطر ضرر، ولو اینکه ولی امر نگوید و اگر ضرر داشت ولی امرم گفت نکن، به خاطر گفته ولی ام باید گوش بیشتر داد، تأکد پیدا میکنه حرمت، اونجا به محصول بر نمیکنه. در مورد ولی امر غیر معصوم هم اونجایی که به اشتباه دستوری یا نهی نکنه به محصول بر نمیکنه. ولی اگر اومد اشتباه کرد گفت که شما امسال، همون مثالی که عرض کردم، شما امسال فلان میوه رو نکارید یا فلان زرع رو نداشته باشید، به سمت این که فلان صنعت را در کشور تحقق بدید نرید، فلان کار رو انجام ندید، به سمت تحقق دادن به انرژی هسته‌ای نرید، و اتفاقا به مصلحت مسلمان‌ها بود، به سمت انرژی هسته‌ای رفتن و این جنسی رو که گفته نکار کاشتن. خب اینجا به حسب اینکه ولی امر است، اطیع اول الامر منکم، حق ندارن مردم بیان، و به حسب اینکه این کار مصلحت کافی وافی داره برای مسلمان ها باید برن، انرژی هسته‌ای داشتن اساس کشورشون رو زنده میکنه، باید برن سراغش. ولی چون ولی امر گفته نرو، حرام میشه رفتنش. از باب اطاعت ولی امر باید نرفت، از اون جهت اینکه واقعا مصلحت دارد باید رفت. در محرمات شما همینطوره، اونی که میگه انجام بده ضرر براش معلوم داره، نباید برن سراغ. شبیه اون چی که در همین زمانها هم اتفاق افتاده که یادتون هست که، حالا مثالش رو یک نکنم، عرض کنم که اینجا ایشون فرموده است که اگر بخواد این ولی امر غیر معصوم رو هم شامل بشه، در این گونه موارد هم اون چی که مصلحت واقعی یا مفسده واقعی است اقتضا میکند مصلحت باشه، وجوب داشته باشه، مفسده باشه حرمت داشته باشه خودش، و چون ولی امر خلاف او گفته نباید رفت سراغش. وجوب اطاعتی که از ولی امر است میگه که برو، و چون خودش واقعا مفسده داره حرام است، یا مصلحت واقعی که داره به خاطر مصلحت واقعیش خدا میفرماید برو، و چون ولی امر گفته است که دست به دست باید نرفت. این ضد تضاد بین اون مصلحت واقعیه که مقتضی وجوب است، بین اون وجوبی که مقتضای اون مصلحت واقعی است، با اینی که اگر ولی امر اشتباه کرده باشه گفته این کارو نکن به خاطر اینکه اطاعت ولی امر لازمه، انجام بده به خاطر اینکه مصلحت داره. این تضاد بین حکم این به وجود میاد، و لذا ما برای اینکه قطعا اون چرا که خدا میفرماید به تضادی که از ممتنعات عقلی است هرگز منتهی نمیشه، پس باید بگیم که این اول الامری که در آیه شریفه است و همه ادله ای که دلالت بر وجوب اطاعت از ولی امر میکنه، باید بگیم این ولی امری که در این روایات و احیانا آیات هست اختصاص به معصومین داره و اصلا شامل غیر معصوم نمیشه. این بیان است که ایشون فرمودن و به آیه را هم ذکر کردن. من تا عرض کردم آیه ظاهرا به عنوان مصداق خاص، مصداق باشه خصوصیات رو در روایات هم اینطوری داریم ما، و بالاتر از این ممکن است اینطور تقریر کنیم اشکال رو که مسئله این که لازم است از ولی امر تبعیت بشه، وجوب اطاعت از ولی امر، این امری است که عقلا بهش حکم میکنن و عقلم حکم میکنه. یعنی اصلا این که یک کسی یا جایی، یک شخصی یا جمعی به عنوان سرپرست امت در نظر گرفته شدن، خب بود دستور میده، اگر بخواد اون دستوری که میده با دستور ندادنش مثل هم باشه، مردم خواستن بهش توجه کنن، خواستن بهش توجه نکنن، این که هدف از ولایت هم تحقق پیدا نمی کنه. اصلا سرپرست گذاشتن در نظر خود عقلا هم برای این است که اون اهدافی که از سرپرستی هست تحقق پیدا بکنه. لذا از لوازم لاینفکی که برای وجود سرپرست و ولی امر و حاکم، حالا هرچی می خواهید تعبیر بکنید، هست این است که به دستوراتش عمل بشه. یعنی به عبارت دیگر این که فرموده اطیعوا اولی الامر منکم، آیه شریف هم نباشه عقلم حکم میکنه، برای اینکه اصلا
هدف عقلی و عقلایی از گذاشتن و داشتن سرپرست این است که به دستورات او هر جا که هر دستور بده عمل بشه. خب وقتی این طور شد، در نتیجه حرف مرحوم علامه نه از باب استدلال به ظاهر آیه، همین حکم عقل هم حتی، یعنی عقل هم حکم میکنه که نمیشه یه نفر سرپرست باشه، اسلام هم قانون هم سرپرستی رو قبول داشته باشه، ولی وقتی حرف زد چه گفت گفتن و نگفتش مثل هم باشه، این معلومه داره باید حتما لازم و طبعیه باشه. وقت این لزوم طبعیتی که اگر بخواد معصوم باشه محصولی بهش بر نمیکنه، اما غیر معصوم باشه، به همین بیانی که مرحوم علامه فرمود، تو مرحوم علامه از عموم اولی الامر خواست به اطلاق، یعنی عموم اولی الامر نسبت به هر ولی امری ولو کان غیر معصوم، و اطلاقش که در هر جا که دستور داد باید بشه عمل بشه، از این استفاده کرد که شمولش نسبت به غیر معصوم و لزوم تبعیت از دستورات معصوم در همه جا به اون اجتماع ضدین منتهی میشه. این بیان هم که وقت حکم عقل است که همه جا باید از اون چی که دستور میده ولی هم تبعیت کرد، شرعن هم این طور هست، این معنا بخواد در ولی امر غیر معصوم باشه، به همون بیانی که و در همون مواردی که مرحوم علامه ذکر کردم به ایراد برمیخوره، که از بامی که ولی امر است بدون لزوم تبعیت نمیشه، پس وجوب تبعیت داره، ولو گفته است که نرو سراغ انرژی هستی، واجب است نرفتنش، چون دستورش واجب، و چون مصلحت اکیده داره حیات انسان ها و امت به داشتن انرژی هسته این موکوله، باید رفت سراغش. یا گفته با فلان کشور ارتباط برقرار کن همینطور، یا برقرار نکن، چون او دستور داده لزوم اطاعت داره، و چون مفسده برش باره از حرمت عمل داره، این حرمت که رفتن هم چون او گفته باید رفت و چون مفسده رو باید نرفت، این اجتماع ضده میشه. این بیان رو که عرض میکنیم و قهرن میخوان بگیم که یعنی بیان مرحوم علامه ولی روی عبارت اولی الامر که و عطی اولی الامر آمده اونجا پیاده کرده و بیانش کرده، ولی اگر آیه هم نباشه این حکم عقلی که اطاعت ولی امر هر کس باشه حتما باید لزوم داشته باشه به اینجا منتهی میشد که پس در مورد که اشتباه میکنه شکار کنیم. این قدر متعقنی که عقل حکم میکند نفعه و عقلا هم حکم میکنند. من عقلا نمیگم عقل میگم، چون عقلا ممکن است بگید که حکم عقلا که نفوذ نداره مگر این که مثل سیرهشون باشه که شعار تنفیذ کرده باشه، نه حکم عقله اصلا بگم نخه لبی لب قطعی خودش، وقتی میدونیم که ملاک هست و عبد آقاد هم قدر میدوند قطعا تحقق داره ملاکش، تحقق داره، فرق نمی کنه. بابا این حرفا نیست، کسی که گفتن سرپرست باشه برای این است که هر جگه بگه چشم به هلا سرپرست تحقق بیدن نمی کنه در همه امور، اموری که نمیدونیم اونجایی که همه بدونن ببین نخیر. ببینید وقتی که روشن نیست، در مواردی که مسئله روشن نیست و واقعی که نخیر روشن نباشه تعارض دارن فرق میکنه، وقتی روشن نیست مصلحت هست باید رفت یا نه رفت، نباید رفت. میگم واقع اگر باشه، اگر در واقع باشه حکم و اگر میگم اگر ظاهر من نمیگم، اگر واقع باشه حکم واقع الهی هست یا نه، بعد از دو سال فهمیدی مفسد مصلحت نداشته معلوم میشه وجوب شرعی بوده، فرقی نمیکنه. آقا ببینید میگید شما اون موقع که انجام میده نمیدونسته، ولی بعد فهمید، بعد که فهمید واقع امر رو سجو بوده، تعارض نه تزاهمه، نه تزاهمه امتون، نه بابا تزاهمه واقعیت این است که خدا در اینجا واجب کرده واقعا واجب نکرده، هر دو هست نمیشه، هم انجام بده هم انجام نده، یا انجام بده هست یا انجام بده نده هست، انجام بده که مسلم باید باشه برای اینکه ولایت امر بدون انجام وجوب انجام بده تحقق پیدا نمیکنه، و چون واقعا دارای مفسده است نمیشه خدا بدون مصلحت این کار کرده باشه. این اشکالیست که پیش میاد. منتها ممکن است شما بفرمایید که این یه اشکال جدیدی نیست که شما اومدید فقط در مسئله اطلاق دلیل اولی الامر یا حکم عقل به وجوب اطاعت از اولی الامر که اون بیانی که من درس کردم اینجا میگید که ممکن است به این محصول بر بخوره. این اشکال اختصاص به اینجا نداره، جاهای دیگه هم میاد. شارع مقدس میگیم که خبر صیغه معتبره. خب خبر صیغه معتبره و حکم الله واقعی مسلط خودش هست. اگر صیغه اومده گفته که نماز ظهر واجب نیست با اینکه واقعا مصلحت داره اون واجبه، رجوع میشه اینجا. تعارض است، یعنی تعارض معنای برخورد نه تعارض اصطلاحی رو دلیل بخوام بگیم، با هم منافات دارد. مصلحت واقعی نماز ظهر مصلحت دارد، سر سوزه نباید کوتاهی کرد و ترکش کرد. و از اون طرف عرض کنم که خبر ثقه ما ادای الامریه و الامریه و الامریه و ابنه ثقتان ما ادای هنی فنی و ادیان ثقه هستن، قول اون هم تبعیت، تبعیت از اون هنجه واجب هست یا واجب نیست. اگر واجب باشه نباید نماز ظهر خوند، چون اینو گفتن نماز واجب نیست. مثلا نماز جمعه هر جایی که خلاف واقع کشیده بشه و چون واقعا مصلحت داشته باید نماز ظهر خوند. اینجا همین مشکل پیش میاد و این مشکل به عبارت اخرى اگر بخوایم به مباحث اصولیمون توجه بکنیم همون مشکلی است که در مسئله حجیت ظنون آقایون گفتن. اینکه بعضی گفتن که اعتبار زن محاله مثل ابن قبه، برای همین حرفا گفتم، گفتم برای اینکه زن ممکن است خلاف واقع باشه وقت واقع یک مصلحتی هست اقتضا میکند وجوب رو، صیغه اومده گفته باشد که این واجب نیست، تبعیت از خبر صیغه لازم وقتی باشه، باید قهرن وقتی گفته واجب نیست انجام ندیم. خب هم خدا گفته خبر صیغه عمل بکن واجب نیست، هم اون مصلحت واقعی هست واجب هست، نمیشه. و یا در حرمت شما هم میتوره، چیزی رو که حرام بوده دلیل گفته جایز، دلیل یعنی خبر صیغه. خلاصه هر چی رو که اخبار ثقات حکم میکنه بهش اگر خلاف واقع بشه. اینجا به همین جهت اونایی که اومدن گفتن مستحیل است، عرض کنم اعتبار زنون، به همین حرف رو استناد کردن. اون تا این حرف رو اینجا ما اومدیم بیا مرحوم علامه در عطی اول الامر پیاده کرده، نمیخوام بگیم همونه، یعنی شبیه همونه و ظاهرا جوابش هم همون جوابه. وقت تازه باز حساب کنیم یه خود جلوتر بیاییم، خود خدا مگر در موارد مرافعاتی که بین اشخاص پیش میاد نفرموده است که عرض کنم که مراجعه کنید به قضاتی که از خودتون باشه؟ اختلاف کردن روایت مقبول و نهنزله، دو نفر از شیعیان اختلاف کردن فی دم اومال، میتونن برن چه قضات عامه؟ فرمودن نه. پس چه کار کنن؟ یه نفر از خودتون پیدا کنید که عادل باشه و احکام ما رو بدونه، فلیر تو با بهی حکما، راضی شید که این حاکم باشه. این حاکمه، من حاکمه در مورد اختلاف دیگه، این در موارد ولایت امن نیست. حالا انشالله اگر توفیق باشه اونجا خواهیم گفت که استناد به این حدیثی که بس کردن برای ولایت فقها درست نیست، این مال حکومته به معنای قضا. اول سوال میکنه چه کردن یوتا با هم اختلاف دیگه شدن؟ حضرت فرمودن این کار بکنن، فهمی قد جهدو علیکم. و وقتی اینها حکم کردن فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف و علینا قد رد، یا استخف اگر قبول نشد استخف به حکم الله و علینا قد رد و رد علینا کر رد علی الله و هو علی حد شرک بالله، واجب است تبعیت. خب اینجا خدا فرمود حالا رفتیم قاضی، قاضی اشتباه کرده، من رفتم مال خودم را بگیرم، قاضی تشخیص داد که اون شخص مدعی شما مال مال اوه، حکم کرد به اون بده. خب اون چیکار کنه؟ او از باب و دیگران چیکار کنن؟ از بابی که قاضی حکم کرده باید مال او بدونم در تصرف کنه، از بابی که واقعا مال منه و عرض کنم که خداوند حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه نمیشه تصرف کرد. خب این حرمت با این حرمت واقعی که به خاطر مفسده تصرف در مال غیر است اقتضا میکند این که تصرف در اون جایز نباشه و چون قاضی حکم داده شهادت شاهد شهادت داده چه کار کنیم؟ اینجا هم همون محصول تزاهمی که حالا به لحاظ مفصله و مصلحت عرض میکنم بین عمل به مصلحت یا مفصله واقعی با عمل به حکم قاضی به شهادت شاهد یا به خبر ثقه در احکام الله کلی هست اینجا پیش میاد. وقتی چه کار باید کرد؟ این کارش رو همون بحثی رو که در مسئله امکان تعبد به عرض کنم زنون مرحوم شیخ و دیگر آقایون در بحث فقهی اصولیشون متعرض شد اینجا میاد که و بالاتر باز عرض کنم این در مورد قضایش در صورتی است که ما قاضی رو غیر معصوم فرض کنیم. این مسئله این که ممکن است که بار عمل به دستورات قضایی به خلاف واقع کشیده بشیم در قضای خود پیامبر و امام هم آمده. حضرت پیامبر به حسب روایت صحیح شاهد سالم فرموده که دعوایش میاد پیش من بر اساس شهادت و ایمان حکم میکنم، قسم میخورید و طبق قسم جایی که قسم باشه و شاهد میارید طبق شهادت حکم میکنم. اما خیال نکنید که هرچه من گفتم شما معذورید اگر خلافم باشه. ما اون چه که من حکم کردم که از مال برادران مؤمنتون بگیرید حرام از حسن رو خوده باشه. خب اینجا باز همین حرف میشه، پیغمبر حکم کرده. حالا این که عرض کردم اول مال غیر معصوم بود، روایت صحیحه هشام بن سالم که اینجا هست به شما عرض کنم که اجازه بدید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله صحیحه هشام بن حکم، اجازه بدید صحیحه هشام بن حکم است. کافی نقل کرده از حدیث رو از علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان که هر دو معتبرند، جمیعا ابن ابی امیر از خواب اجماع، عن سعد ابن ابی خلف که سعد ابن ابی خلف رو هم گفتن ثقه است، هم شیخ در رجالش فرموده هم مرحوم نجاشی، و اینها از هشام ابن حکم بزرگوار نقل کردن عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من قضاوت میکنم بین شما با بینه ای که میارید و قسمی که میخورید. ملاک حکم من بینه و قسم است، اما بینه و قسم هم طبق واقع است ممکن نباشه. حالا اگر من طبق بینه حکم کردم و خلاف واقع بود حرامه. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض، بعض شما قوی ترم در استدلالی که بیان از بعضی دیگر ممکنه دلیل بیاره و اثبات بکنه که این مال منه و حالا که خلافه باشه واقع باشه. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، هر کسی که هر مردی را که من ببرم برای او از مال برادرش چیزی رو گفتم مال او باشه، فانما قطعت له به قطعتا من النار. خب حالا پیغمبر حکم کرد وجوب اطاعت داره، واقع این است که از مال برادر حرمت داره که جور میشه. این شبهه‌ای که در اینجا آمده در باب قضا هم میاد نسبت به قضات عادی، که اون هم روایات داریم که کل ما اخطأت القضات فعلا بیت مال المسلمین، اگر قضات اشتباه کردند و مال شخصی از بین رفت دستش از قضا شد باید دیهش داده بشه فعلا بیت مال المسلمین، یعنی حکم واقعی سر جای خودش هست، در اونجا از اون طرف هم قاضی لازم است تبعیت ازش بشه. هر جوری که اونجاها مسئله رو حل کردند و حل میکنیم، اینجا هم نسبت به حکم عقل که عموم داره یا عموم عرض کنم اطیع اولی الامر منکم همون حرف رو میزنیم. این چیز تازه نیست، وقت ممکن است اون بحث رو انشالله توضیح بدم یه جلسه دیگری. انشالله الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که پس فردا که یعنی روز جمعه که روز 13 تولد هست امین سلام الله علیه هست، کمان که امروز تولد هست جواد الان از صلوات الله علیه و علیه مجموعه، حالا روز شنبه میشه 14 و یه شنبه هم